И было два основных кандидата.
برای اجرای کودتا به دو فرد کلیدی نیاز داشتند که یک نفر امور سیاسی و دیگری فرماندهی نظامی را بر عهده بگیرد. سفارت انگلیس در تهران سید ضیا را به عنوان رئیس سیاسی کودتا انتخاب کرد و سید ضیا نیز پس از بررسی‌های مختلف رضاخان از لشکر قزاق را به عنوان فرمانده نظامی کودتا پیشنهاد کرد. هرچند در ابتدا انگلیسی‌ها به رضاخان اعتماد کافی نداشتند، اما پس از انجام کودتا همزمان با کسب اعتماد انگلیسی ها مثل موشک پله های ترقی را طی کرد.
رضاخان
که حالا بوی قدرت به مشامش خورده بود، سعی کرد با تشکیل ارتش متحد و شکل و سرکوب شورش هایی در چند نقطه از کشور به ویژه در گیلان قدرت خود را نشان دهد. همین قدرت نمایی از دید انگلیسی ها دور نماند و به تدریج مورد حمایت جدی آنها قرار گرفت. انگلیسی ها پی بردند که سیاست تمرکزگرایی رضاخان به سود سیاست ها و منافع آنهاست، چرا که در صورت فروپاشی ایران شوروی می توانست به راحتی مناطق شمالی و مرکزی ایران را به اشغال خود درآورد. از این رو حاکمیت و دولت مرکزی در ایران را بیشتر میپسندیدن.
آیرونساید جوانترین سرلشکر ارتش انگلیس بود که چند ماه قبل از کودتا به ایران آمد. وی وظیفه داشت همزمان با بیرون کشیدن نیروهای انگلیسی از ایران، طرح مشترک کانونهای استعماری، وزارت جنگ، وزارت امور هندوستان، وزارت مستعمرات و حکومت بریتانیا مبنی بر استقرار یک حکومت نظامی وابسته در ایران را به اجرا درآورد. شبکه اطلاعاتی حکومت هند بریتانیا در ایران به رهبری اردشیر ریپورتر وظیفه داشت رضاخان میرپنج را به آیرونساید معرفی کند و هماهنگی لازم را بین آن دو به وجود آورد. اعضای سفارت نیز در قزوین و تهران زمینه‌های نظامی و سیاسی را برای تحقق موفق طرح کودتا فراهم و هماهنگی لازم را با آیرونساید به وجود آوردند. بنابراین مشخص می‌شود آیرونساید مجری طرحی از پیش آماده بوده که با همکاری عوامل داخلی و خارجی موفق به اجرای آن شد.
در این لحظه با هم میشنویم صحبت‌های جک استراف وزیر اسبق امور خارجه انگلستان رو.
در طی جنگ جهانی اول هم انگلیس هم دیگر کشورها همچون آلمانها و عثمانیها هر جور که می‌خواستن با ایران رفتار می‌کردن که منجر به فقر و هزاران مشکل دیگر در ایران شد. بعد هم قاجار برکنار شد و رضا شاه روی کار اومد که باز انگلیس در اینجا به نفع خودش عمل کرد. یکی از فرماندهان با نفوذ انگلیسی به نام ادموند آیرونساید در اون زمان فرماندهی نیروی نظامی شمال ایران رو بر عهده داشت و اونطور که در خاطرات خودش نوشته با رضاخان آشنا میشه و بهش میگه که شاید کودتا کردن در این زمان فکر خوبی باشه.
از دیگر ریشه های کودتای سوم اسفند 1299 را باید در خرابی های ناشی از جنگ جهانی اول و سرخورده شدن جبهه مخالف استبداد در ایران جستجو کرد. از سال 1290 شمال ایران زیر سلطه روسیه و جنوب در سیطره انگلیس بود. دولت مرکزی در زمان سلطنت احمدشاه قاجار وضعیت نومید کننده ای داشت و بین سالهای 1288 1300 بارها کابینه تغییر کرد. رضاخان که آموزش‌های نظامی را در نیروهای قزاق گذرانده بود، از درجه میرپنجی در 1291 به درجه سرتیپی در 1299 رسید و در پاییز همان سال با حمایت آیرونساید به مقام فرماندهی نیروهای قزاق رسید. آیرونساید در خاطراتش می‌نویسد: یک دیکتاتور نظامی می‌تواند مشکلات ایران را حل کند و ما امکان پیدا می کنیم بی هیچ دردسری قوایمان را از ایران بیرون ببریم.
علی تهرانبند، کارشناس ارشد تاریخ.
همونطور که مستظر هستین، دوران برآمدن رضاخان با یک کودتایی آغاز میشه که تحت عنوان کودتای سوم اسفند 1299 میتونیم ازش یاد بکنیم. اما فرایند این کودتا و در واقع شکل‌گیری این کودتا در جامعه ایران چه وضعیتی رو ایجاد میکنه، قاعدتا میتونیم بر اساس اسناد شواهد عنوان کنیم که ایران ما با توجه به اینکه تازه از بستر جنگ جهانی اول خلاصی پیدا کرده و در واقع در جای جای ایران اختشاشاتی رو شاهد هست و یک حکومت مرکزی منفعل هم در سطح جامعه ایران وجود داره، بنابراین میبینیم که نسبت به امر کودتا که یک فرایندی هست که در واقع خواسته انگلستان رو و ناکامی انگلستان رو در قرارداد 1919 جبران میکنه رو جامعه ایران واکنش آنچنانی نشون نمیده، چرا که جامعه ایران صدمات لطمات متعدد دیده و در واقع میتونیم بگیم که به مثل یک مرد بیماری هست که در بستر افتاده و هیچ گونه واکنشی نمیتونه به تغییر تحولات اطراف خودش بده. بنابراین رضاخان رو در این مقطع زمانی در قالب وزارت جنگ میبینیم. آیا به اعتقاد برخی از مورخین رضاخان نمیتونست در جایگاه دیگه حاضر بشه، در جایگاه وزیر دربار یا سایر عناصر حکومتی؟ قطعا میتونست در این چنین جایگاهی تثبیت بشه، اما به دلیل اینکه این شخصیت یک قالب و تفکر نظامیگری داره و در واقع شایستگی نظامیگریش رو در سرکوب قیام گیلان و در واقع در سایر سرکوب از خودش بروز داده و مورد تایید انگلستان هستش، میبینیم که به واسطه دخالت انگلستان برای ایجاد یک ارتش متحد شکل در رأس وزارت جنگ قرار میگیره و به تدریج تمهیدات امور رو ایجاد میکنه، مقدمات کار رو فراهم میکنه و یک ارتش 40,000 نفری از این مسئله به وجود میاد و ما میبینیم که هزینه که انگلستان متحمل میشه در رابطه با پلیس جنوب که بالغ بر 11,000 نیروی هندی و سرباز هندی رو در مناطق جنوب و در خطوط لوله نفت ایران به خدمت گرفت، این نیروها رو به تدریج میبینیم که ترخیص میکنه. اما مسئله اینجا هستش که آیا بحث حکومت رضاخان آیا یک برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده در درونش بوده یا خیر؟ بر اساس برخی از مصادیق میتونیم بگیم که بله، یک برنامه‌ای از قبل پیش بینی شده بود برای حکومت رضاخان. دلیل این مدعا این هستش که شخصیتی مثل رضاخان رو در یک امر بسیار بدی و نو در جامعه ایران میبینیم که مطرح میشه و اون هم بحث جمهوریت هستش، جمهوریتی که شعار اساسی حزب تجدد و شخص رضاخان میشه برای تغییر در نظام سلطنتی قاجاریه. البته هرچند در اون مقطع زمانی شخصیت هایی مثل میرزاده عشقی، سید حسن مدرس و افرادی که در مجلس چهارم حضور داشتن جزو مخالفین بودن و در قالب اقلیت حضور داشتن مانع تحقق چنین امری میشن و جمهوریت رضاخان به شکست میانجامه، به هر تقدیر همین امر شکاف بزرگی رو در بدنه حاکمیت ایران ایجاد میکنه تا جامعه ایران بپذیره که میبایست با نظام قاجاریه خداحافظی کنن و شاهد برآمدن یک نظام حکومتی جدیدی باشن که تافته جدا بافته از سایر سلسله های حاکمیتی در ایران باشن از قرن چهارم تا پایان قرن سیزدهم.
در سال 1299 که حدود 2 سال از جنگ جهانی اول می گذشت، فرمانده نیروهای انگلیسی شمال ایران، فرمانده هنگ غزاهای همدان یعنی رضاخان میرپنج را برای کودتای نظامی در ایران مناسب دید و در مذاکراتی با او چگونگی اجرای کودتا و تصرف تهران را به اطلاع رساند. غزاهای ایرانی که در اطراف قزوین اردو زده بودند به فرماندهی رضاخان به سوی تهران حرکت کردند. این نیروها سرانجام در سوم اسفند 1299 به تهران رسیدند و شهر را تصرف کردند. احمدشاه که در برابر عمل انجام شده قرار گرفته بود، فرمان نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی را صادر کرد و رضاخان نیز با لقب سردار سپه به وزارت جنگ و فرماندهی لشکر قزاق منصوب شد. سه منبع اصلی که رضاخان با اتکای به آنها به سلطنت رسید عبارت بودند از نیروهای مسلح، حزبهای اکثریت در مجلس ملی پنجم و قدرت‌های بزرگ خارجی. رضاخان با افزودن بر بودجه ارتش و حقوق ارتشیان کاری کرد که این نهاد پشتیبان او شود. وی افسران وفادار را به استانداری برگمارد و واحدهای ارتش منطقه‌ای و محلی به وجود آورد. در انتخابات دوره پنجم مجلس تقلب شد و افراد مورد نظر رضاخان از سوی استانداران نظامی او از صندوق سر برآوردند. انگلیسی‌ها رضاخان را مردی گلدور می‌دیدند که می‌توانست نفت آنها را حفظ کند و جلوی کمونیست‌ها را بگیرد. از این رو حمایت از رضاخان در دستور کار دولت انگلیس قرار گرفت. در همین زمان شوروی‌ها نیز دست به گریبان مشکلات شدید داخلی بودند و ترجیح دادند از دولت غیر انقلابی ایران که عامل ثبات به حساب می‌آمد حمایت کنند. کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 که به قدرت گرفتن افسر ساده‌ای به نام رضاخان میرپنج انجامید، فصل جدیدی را در تاریخ معاصر ایران گشود و مجلس مشروطه را به صورت ابزاری در دست نظامیان بدل کرد، به طوری که طی چندین دوره تا شهریور 1320 و اشغال نظامی ایران از سوی متفقین و تبعید رضاشاه به جزیره موریس، از جنگ و جدال احزاب تندرو و مجادله نمایندگان خبری نبود. در این دوره فقط بله قربانگوها به صندلی‌های نمایندگان تکیه زدند و مجلس را به سرنوشت تلخی گرفتار کردند. پس از کودتا سفارت انگلیس در تهران به دولت خود توصیه می کند از رژیم جدید حمایت کند، زیرا برای منافع انگلیس مناسب ترین دولتی است که می تواند پدید آید.
اکنون به مدد سندهای تاریخی و پژوهش تاریخ نگاران اگر به گذشته بنگریم، چگونگی اوضاع ایران تا اندازه‌ای روشن می شود.
در خدمت جناب آقای سید مصطفی تقوی هستیم، از پژوهشگران ارزشمند تاریخ معاصر ایران که در این حوزه کار تخصصی انجام دادم. وقتی که کابینه سید ضیاءالدین طباطبایی که به دولت سیاه هم معروفه در تاریخ معاصر ایران، عد که چرا به این دولت دولت سیاه گفتن، وقتی روی کار اومد، بر اساس اون برنامه‌ای که از پیش تعیین شده بود توسط طراحان اصلی کودتا که به طبع اون سیاستمداران انگلیسی بودن، چه برنامه‌ای را به عنوان اولین دستور کار ملاک خودش قرار داد و بر اساس اون شروع کرد به کار کردن.
لقب سیاه گرفتن کابینه سید ضیا به چند دلیل صورت گرفت. یکی این که اصولاً چون ملت ایران نشون میده که از نخستین لحظات بروز و ظهور و نمود کودتا این پدیده را پدیده خودی نمیدانست، با اون مخالف بود و مخالفت ملی خودش را در این لقب ملی به مجری کودتا اعلام کرد. دو، همین که کارنامه بعدی پهلوی ها چون در پیشگاه ملت ایران سیاه شد، اصولا تراغازش را به عنوان یک دولت سیاه و کودتا سیاهی هم معرفی کردند و تثبیت شد در تاریخ. و نکته آخر این که چون در نهایت سید ضیا در همون روزهای اول هم دیگه قربانی شد و همه کاسه کوزه های دستگیری رجال و مشکلات روزهای اول کودتا را بر سر اون شکستند، و حال اینکه این تصمیمات تصمیمات کلی کودتا بود، تصمیمات سید ضیا که نبود، ولی به گونه‌ای رضاخان بعد که خودش انحصارا به قدرت رسید به گونه‌ای وانمود می‌کرد که می‌خواست بگه این آیا سید ضیا یه آدمی بود چون از پایگاه اجتماعی پایینی برخوردار بود و کلاس بالایی نداشت، نسبت به این رجال استخوندار احساس کینه و حقد و عداوت میکرد و بنابراین دستگیر رو کرد. و یکی از کارهایی که رضا خان کرد این تاکتیک هایی که به کار میبرد که اصلا نشون بده که اصلا آقا دستگیر رجال کار این سیل زیا بود، کار ما هم نبود و ما اصلا نمیخوایم با آبرو و حیثیت افرادم برخوردی بکنیم. با این چهره سازی این بود که اون دو سه ماه ها را دیگه بقیه هم با رضا خان هم هماهنگ شدن که همه به میگن کابینه سیاه.
ارتش بود حسین فردوست در خاطرات خود میگوید رضاخان در طول سلطنتش تمام املاک مرغوب شمال را به زور سرنیزه به نام خود کرد. پس از سقوط او تا مدت ها روزنامه ها و مجلات کشور پر بود از نمونه هایی از غصب اموال مردم توسط رضاخان. او املاک را به منطقه های مختلف تقسیم کرد و در هر منطقه یک افسر گمارد و کل املاک را سرلشکر کریم بوزرجمهری اداره می کرد. در سال 1319 صورت حساب عایدی خالص سالانی املاک پهلوی 62 میلیون تومان بود. در روزهای اشغال ایران توسط متفقین، رادیو بی بی سی 3 روز متوالی درباره املاک رضاخان سخن گفت.
رضاخان در حالی که توی خانواده فقیر روستایی متولد میشه و طبق اسناد در دوره نوجوانی به عنوان نگهبان اسب به استخدام انگلیسی ها در میاد و هیچ دارایی نداره، در دوران حکومت 20 سالش اونقدر به بیت المال و زمین‌های مردم و انفال دست اندازی میکنه که به ثروتمندترین فرد ایرانی تبدیل میشه. رضا شاه در زمین‌خواری یک اشتهای سیری ناپذیری داره، زمین‌ها رو متصرف میکنه، روستاها و قصبات رو، زمین‌های بایر انفال رو میگیره به نام خودش میکنه، با قیمت‌های پایین میخره، افراد مجبور میشن اموال خودشون رو، زمین‌ها رو در اختیار رضا شاه قرار بدن. سند دستنویس خطی و رسمی صورت زمین‌های ثبت شده به نام رضا شاه در دفتر تاریخ مطالعات ایران معاصر موجوده و من این سندها رو دیدم از نزدیک. این کتابی هست به نام این دو انقلاب که آقای آبراهامیان نوشته. ایشون اسناد زیادی رو در این کتاب میارد از ثروت‌های افسانه رضا شاه و گزارش میکنه مواردی رو. به عنوان مثال یه گزارش رو از سفارت انگلیس در اونجا میاره که در سال 1311 سفارت انگلیس در خصوص حرص رضا شاه به زمینخواری گزارش رو میده که در بخشی از این گزارش این طوری اومده که اشتهای سیری ناپذیری وی به اندازه ایست که عجیب نخواهد بود اگر چند صباح دیگری کسی سوال بکنه چرا اعلیحضرت بیدرنگ همه ایران رو به نام خودش به ثبت نمیرسونه. آقای آبراهام در این کتاب می نویسه که رضاخان در دوره حکومت خودش تمام دزدها و راهزنان را از بین برد و ثابت کرد از این به بعد یک دزد و راهزن در ایران وجود داره و اون هم شخص شاز.
مردی با 44,000 سند مالکیت. رضاخان پیش از سلطنت در خانه اجاره‌ای زندگی می‌کرد، اما پس از تاجگذاری به مالکیت زمین علاقه‌مندی عجیبی پیدا کرد. شاه تازه از راه رسیده با حرص زیاد شروع کرد به خرید املاک و اراضی مردم. اما چه خریدی؟ چارلز کامر هارت، سفیر آمریکا در تهران، در گزارشی می‌نویسد رضاخان برای اراضی هر قیمتی که دلش بخواهد می‌پردازد. یک نمونه این که در سالهایی که حقوق کارمندان دولت 40 تا 100 تومان بود، رضاخان خانه ای را به 3 ریال و دکانی را به 1 ریال معامله کرده بود. در واقع وقتی رضاخان برای خرید به یک منطقه می آمد، همه باید می فروختند و می رفتند. مالکان بزرگ زمینشان را رها می کردند و می رفتند و کشاورزان خردپا پس از غصب زمینشان مجبور می شدند روی زمین خودشان به عنوان کارگر کار کنند. برخی آواره می شدند و بسیاری نیز به دلیل مقاومت در برابر خواست رضاخان زندانی و شکنجه شدند. این چنین شد که رضاخان پس از 16 سال سلطنت 44,000 سند برای املاک وسیع در سراسر ایران به ویژه مازندران، گیلان، گرگان، آذربایجان، لرستان و فارس به نام خود داشت. مساحت زمین های وی به رقم شگفت‌انگیز 1.5 میلیون هکتار می رسید. شهرت رضاخان در تصاحب اراضی به قدری بود که همان موقع یک روزنامه فرانسوی به وی لقب جانور زمینخوار داد. درآمد وی از این اراضی کشاورزی، جنگلی، مراتع و باغات سالانه 700 میلیون تومان بود که 1/10 این مبلغ معادل 25 میلیون دلار آمریکا در آن زمان به بانک‌های خارجی منتقل می‌شد. در اراضی رضاخان که 2167 روستا را هم شامل می‌شد، 250,000 نفر کار زندگی می‌کردند. این املاک غصبی در واقع حدود 10% کل اراضی کشاورزی ایران و البته مرغوب‌ترین بخش‌های اون رو شامل می‌شد. محققان رضاخان را بزرگترین زمینخوار ایران، بزرگترین ملاک جهان و یکی از ثروتمندترین افراد دنیا می‌دانند. موقع خروج اجباری از ایران نیز رضاخان ثروتمندترین پناهنده جهان لقب گرفت. وی طی نامه‌ای از تبعیدگاهش این اراضی را به پهلوی دوم بخشید که برای فرونشاندن خشم مردم و نمایندگان مجلس قول داده بود آنها را به صاحبانشان بازگرداند، اما این وعده عملی نشد و بخش عمده این اراضی به عنوان املاک سلطنتی همچنان در اختیار خاندان پهلوی باقی ماند.
وقتی رضاخان در شهریور سال 1320 توسط روس‌ها و انگلیسی‌ها از سلطنت عزل و از ایران بیرون برده شد، تازه وضعیت زمین‌خواری‌ها و اختلاس‌هایش خود را به رخ کشید. وضعیت به قدری وخیم بود که فرزندش محمد رضا شاه مجبور شد در بیانیه آغاز سلطنتش رسماً اعلام کند زمین هایی که توسط پدرم به زور از مردم گرفته شده را به دولت می دهم تا به مردم بازگرداند. اتفاقی که هرگز نیفتاد. عباس میلانی، تاریخ نگاری که نسبتش با جمهوری اسلامی بر اساس دوستی نیست، درباره رضا خان می نویسد: هرچه به قدرت رضا شاه افزوده می شد، بر اشتهای سیری ناپذیرش برای جمع آوری مال و ثروت از راه غیر مجاز و نامتعارف نیز اضافه می شد. 38,000 برگ سند از زمینخواری رضاخان در شهریور 1320 به دربار ارسال شد تا شاید شاه جوان به وظیفه اش عمل کند. آرتور میلسپو به عنوان رئیس کل دارایی ایران استخدام شد. همراه با 60 کارشناس امریکایی به ایران آمد، به اداره امور مالی ایران پرداخت. او را امریکایی‌ها به ایران فرستادند تا وضعیت مالی ایران را بعد از رضا شاه بررسی کند. او رضا شاه را هم معنا با چند واژه می‌داند: قحطی، گرسنگی، نبود بهداشت، زمینخواری و ترور مخالفان. بررسی‌های مالی آرتور میلسپو اثبات کرد رضا خان در بسیاری از قراردادهای خارجی رشوه‌های کلان گرفته. شهرت رضاخان در تصاحب اراضی به قدری بود که یک روزنامه فرانسوی به وی لقب جانور زمینخوار داد. این روزنامه فرانسوی نوشت: در ایران جانور عجیبی پیدا شده که مثل شته عمل می کند، با این تفاوت که شته برگ درختان را می خورد، ولی این جانور تاجدار زمینخوار است و هرچقدر هم املاک مردم را می خورد باز هم سیر نمی شود. حسین فردوست از نزدیکترین دوستان محمد رضا پهلوی نیز عنوان کرده است: اگر می‌خواستید رضا خان خوشحال شود، درجه بدهد، مقام بدهد یا پیشنهادی را تصویب کند، قبل از شروع نام چند ملک را با مشخصات و قیمت آن مطرح می‌کردید و مطمئن بودید که کارتان انجام می‌شود. رضا شاه از این زمین‌ها سالانه 25 میلیون دلار سود به خارج از ایران منتقل می‌کرد، یعنی به پول امروز شاید چیزی نزدیک به 2 میلیارد دلار در سال. اما هیچ کدام آنها اندازه این واژه گویای آنچه رضاخان با ایران کرد و رفت نیست. آرتور میلسپو می نویسد: این مرد به راستی ایران را دوشید و رفت.
ببینید، رضا خان اصولاً به عنوان یک آدم بد اخلاق و بی‌نزاکت در گفتار و رفتارش معروف و مشهور. این هم واقعیت‌های تاریخ. این خصلت اخلاقی او به عنوان یک آدم بی‌نزاکت نه تنها با نظامیانی برخورد لفظی و عملی فیزیکی بسیار نابهنجار و خارج از نزاکت داشت، بلکه اصولا در دوره‌های بعدی که اینا هیچ کدومشون احساس امنیت نمی‌کردند و بسیاری از اینا هم به دست رضاخان نفله شدند، از بین رفتند. بلکه اصولا رضاخان به عنوان شاه و به عنوان نخست وزیر، در اون مقطعی که نخست وزیر بود، در جلسات کابینه هیئت دولت هم با فحاشی و حتی چی و برخورد فیزیکی با وزرا هم برخورد می‌کرد. اصولا شخصا اینطور خصلت و اخلاقی داشت در برخوردش هم با نظامیان و هم با سیاسیان، و این تازه بهترین برخوردش بود. اینها واقعیت هایی بود و بسیاری از کسانی که در سرکار آوردن رضا شاه و در تثبیت قدرتش نقش داشتن، مانند تیمورتاش، نصرت الدوله، سردار اسعد و این تیپ افراد و برخی از این نظامیان، بعضی فرار کردن، بعضی کشته شدن، بعضی هم زندان و بعضی هم منزوی تا آخر عمر، و تیپی مثل مرحوم مدرس که هم از اول مبارز و مقاوم بودن، در برابرشون مخالف بودند، هم دیگه اونا که سرنوشتشون به طور دقیق مشخص تر بودن. بنابراین هم انگلستان تبلیغ میکنه که رضاخان ضد انگلیس. رضاخانی هم خودشون جوری رفتار میکنن اصلا ملاقات با ماموران انگلیسی نمیکنه تو این دوره. اصلا به گونه میبینید و رضا اجلسش امروز هم تاریخ نگاری پهلوی ستا هم همینو مطرح میکنه که آقا اصلا این آدم هیچ دیداری با سفارت و مقامات انگلیس نداشت. از این طریق هم رضاخان جست ضد انگلیسی میگیره، دیدار نمیکنه، هیچ تحویل نمیگیره، حتی یه گاهی هم پرخاش های هم میکنه، هم اونا هم میگن بالا و راست میگه و اصلا این اصلا به ما را تحویل نمیگیره دیگه.
یعنی تا آخر رضاخان مطیع انگلستان بود؟
بله، تا روز خروجش خودش گفت، خودش در نامه ای که حالتون سوال در میانه سوال مطرح شد، بعد از شهریور 20 که به تبعید اخراج کردن، در نامه ای به پسرش نوشت من نمیدونم من چه کار کردم که اینا باز من اخراج میکردن، این کار سر من آوردن، من هر اون چون اونا گفتن که انجام میدادم، جرم من چی بود؟ این آخرین جمله بعد از شهریور 20 شد.
گفتن تاریخ هیچگاه به پایان خود نمی رسد، که تاریخ گفتن همیشه از آغاز گفتن است و گذشته را به حال و حال را به آینده پیوند می دهد. تا هر بار که ما از گذشته آغاز می کنیم به حال به آینده برسیم. این بار که قصد تاریخ معاصر ایران کرده ایم، خوب می دانیم که در پایان هر گفتاری از ایران معاصر باز هم گفتاری تازه در راه است تا به ایران معاصر دیگری راه بجوییم.
از اینکه همراه و شنونده ما بودید از شما صمیمانه سپاسگزارم. تا شنیداری دیگر، خدایگار و نگهدارتون.
رضاخان در طول سلطنتش تمام املاک مرغوب شمال را به زور سرنیزه به نام خود کرد. پس از سقوط او تا مدت‌ها روزنامه‌ها و مجلات کشور پر بود از نمونه‌هایی از غصب اموال مردم توسط رضاخان.
44,000 سند برای املاک وسیعی در سراسر ایران، به ویژه مازندران، گیلان، گرگان، آذربایجان، لرستان و فارس به نام خود داشت. مساحت زمین‌های ری به رقم شگفت‌انگیز 1.5 میلیون هکتار می‌رسد.
در سال 1319 صورت حساب عایدی خالص سالانه املاک پهلوی 62 میلیون تومان.
این روزنامه فرانسوی نوشت در ایران جانور عجیبی پیدا شده که مثل شت عمل می‌کند، با این تفاوت که شت برگ درختان را می‌خورد، ولی این جانور تاجدار زمین خوار است و هر چقدر هم املاک مردم را می‌خورد باز هم سیر نمی شود.
شما چند قصده میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست.
قصتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنه.